شب پنجم محرم انشاءالله که مشمول لطف و عنایت و توجه سرور صادق شهیدان قرار بگیریم. صلوات بر سید پنجمین داشته و سرمایه و دارای ما برادر خواهرایی که جدید اضافه میشن در شب، خواهش میکنم ما یه موضوع مشخص رو روشن کردیم. بسیار هم خواهرازیه، تا آخر شب آخر باید سر کنیم سر به جمعه میفرسیم. لذا اگر عزیز یکی شب نبوده، پنشب نبوده، تازه اومده، پیگیر باشید ما چی داریم. میخوام یه بحث بسته وزنی شده خدمت شما ادعا بدیم که تو زندگی خود رو کاربرد داشته باشیم. ما داریم سرمایه ها و داشته ها و دارایی های زندگیمون رو بیان میکنیم. چهار تا چه گفتیم؟ رسمیم پنجمین داشته و دارایی. منظور از دارایی و داشته و سرمایه هم معنویه هم مادیه. چون اهل بیت به ما اینو یاد دادن که آقا هم دنبال دنیا باش هم دنبال آخرت. چون انسان موجودیست هم مادی هم معنوی. هم نیازهای مادی دارد مثل خواب و خوراک و پوشاک و بقیه مسائل، هم نیاز معنوی دارد مثل عبادت و نماز و قرآن. پس منظور از دارایی ها و داشته ها و سرمایه های ما هم مادی هم معنوی. ما داریم فعلا معنوی ها بگیم. پنجمین داشته و دارایی ما خانواده ماست عزیزان. خانواده هم چی؟ یعنی زن و شوهر و پدر و مادر و فرزند. از نظر روانشناسی خانواده دو جوره، یا خانواده هسته‌ای یا خانواده گسترده است. خانواده هسته‌ای همون 4-5 نفر از زن و شوهر و که میشن پدر مادر و بچه ها، این جمع محدوده 3 نفر 4 نفر 5 نفر بعضی هم 6 نفر، حالا قدیمی ها بیشتر 10 تا 12 تا. اما خانواده گسترده پدر بزرگ و مادر بزرگ و خواهر و برادر اینا هم شامل میشه. عرض ما چیه؟ ببینید یه جمله از شهید ابراهیم همت هست، خدا رحمت کنه همه شهدا، امام شهدا، شهدای خدمت، به خصوص رئیس جمهور شهید عزیز. شهید ابراهیم همت یه جمله میگه، میگه که هر کجا دشمن داره بیشتر آتش میباره اونجا خیلی مهمه، هر کجا رو بیشتر هدف گرفته میزنه اونجا خیلی مهمه. خب ما داریم ببینید خانواده رو دشمن داره میزنه از چپ و راست. یه دانش آموز تو کلاس درس نمیخونه یا بازی گوشی میکنه، حالا این معلم میاد بالاخره یکی میزنه، یکی از معلم میخوره، یکی از در، یکی از دیوار. آقا خانواده تو ایران داره از در و دیوار کتک میخوره، آتش بارونه. در چای قدیم زمان جبهه و جنگ میدونم وقتی که شما این چیزی که با هواپیما رو باش میزنی، بعضیا میگرفتن رو آدما رو گردان آدم باش میزدن، چیزی که هواپیما رو قرار بندازه باش آدم میزنن. الان همینجوری دارن خانواده رو میزنن. ببینید نکته که ما عرض کنم، مقدس‌ترین و دوست داشتنی ترین نهاد تو جامعه خونه است، خانواده است. ما ساختمون زیاد داریم، الان چه ساختمون داره؟ ساختمان سقاخونه. آقا در طول شبانه روز، نه محرم، در طول سال چند ساعت اینجا آدم ها جمع میشن؟ سرجم یک ساعت، بقیش خالی. ما ساختمون تو مملکت زیاد داریم، ما خونه های خالی زیاد داریم. منظور من از این که خونواده سرمایه ساختمونه نیست، ساختمونی که آب و برق و گاز و تلفن و گرمایشی و سرمایشی و امکانات اولیه همه چی داره، این خوبه ولی کامل نیست، کافی نیست. اون اتفاقی که باید توی ساختمون رو بیفته اون مهمه. اتفاقی چی عرض میکنه؟ اتفاق ما تو پایوان خودمون یه تحقیق کوچولی انجام داده، بیش از 150-200 خونه خالی هست، چه ویلای چه آپارتمان خالیه، هوا توش رو میاد. خانه ای که ساختمانی که باید زوجها بیان اعضای خانواده شکل بگیرن اون اتفاقات خوب رقم بخوره، داره باد به هوا میده توش میاد. ساختمون زیاد داریم. آقا شما میری اداره، میری مدرسه، میری دانشگاه، میری مسجد، میری هیئت، ساختمون ها برای ما کاری نمیکنن، آدمایی که تو ساختمونن داره ما کاری میکنن. خب چه اتفاقی قراره تو این ساختمون بیفته؟ ساختمان خانه، حالا چه ویلایی چه آپارتمانی، آقا همه چی هم اوکی کردیم، یعنی خونت مجهزه، همه امکانات رو داره، حالا قدر چی بشه؟ همه کارا رو کردی، خونت مجهز کردی، امکانات هر بقیه، پولم آوردی، مسکن و خوراک و پوش، همه چی تموم شد، حالا اتفاق قشنگتری باید بیفته. چرا اون نمیفته؟ اون حال خوبی که اعضای خانواده باید داشته باشن چرا اتفاق نمیفته؟ یا خیلی کم اتفاق میفته؟ دیشب عرض کردم ما یه منجی داریم که این منجی که عرض کردیم همه ادیان و مذاهب منجی داره، میخواد بیاد ظهور کنه و مشکلات ما رو حل کنه، حال ما رو خوب کنه. یه خواسته از ما داره، میگه آقا برای اینکه من زودتر بیام، روایت خوندم وقت نیست، برای اینکه من زودتر بیام حال شما بهتر بشه، خوب بشه، با هم صمیمی باشید، اجتماع دلها. یه کتاب هست من دیدمش، نزد که دویست صفحه است، اسم کتابه اجتماع دلها، اجتماع تنها. خوب بشه؟ الان تو بعضی از خانواده های ایرانی ما کارو خارج نداریم که، اگر شما میزنن تو سر ما، ولی ما دستمون پرتره، بیشتر میتونیم بزنیم تو سر اونا. انگلیسی که این همه پایکار ملت ایران وایساده که من دلسوز شما هستم، یه وزارتخونه داره به نام وزارت تنهایی، یعنی آدماش دارن تنها زندگی میکنن، براش وزارتخونه زده، رسیدگی کنه به امورات آدمای تنها. چه اتفاقی افتاده؟ اسم کتاب اجتماع دلها، اجتماع تنها. دل تنها میشه این بدن، این فیزیک. دشمن میخواد ما تو خونه زن و شوهر و بچه ها کنار هم باشیم، ولی هیچ ارتباط صمیمی بین ما برقرار نباشه. اینو میخواد و الان هم یکم موفق شده. چرا بعد از یه خانواده ای که مثلا دو تا بچه داره، یه بچه داره زن و شوهر، خبر تلخ به گوش برسن؟ بابا خونه محل استراحته، خونه محل آرامشه، به تست کن و الیها. شما میری سر کار، 6 ساعت سر کاری، بعد کجا برمیگردی؟ تو خونه. میری مسافرت 3 روز 4 روز یه هفته، خسته میشی، کجا برمیگردی؟ خونه. میری بیرون بازار خرید میکنی، میری سر زمین کشاورزی میکنی، میری اداره کارمندی، میری سر کار معلمی، استادی، بعد از 6 ساعت تلاش و خستگی کجا برمیگردی؟ خونه. اتفاقای خوب باید تو خونه بیفته، حالهای خوش تو خونه باید بیفته. دشمن موفق شده عزیزان. من انشاءالله امشب خواهم گفت که ما از امام حسین باید الگو بگیریم. امام حسین خانواده دوسته، امام حسین زن و بچهش خیلی دوست داره، امام حسین هوای زن و بچهش خیلی داره. دشمن میخواد شما کنار هم باشید. الان من سراغ دارم، شما سراغ دارید. تو خونه بماند فامیل، زنه با شوهر، فقط دشمن میگه که شما کنار هم بخوابید، کنار هم غذا بخورید، یه کوچولو با هم حرف بزنید، کمترین حرف هم بزنید میشد زندگی، که زندگی نیست. اینوش میگن طلاق عاطفی. امام زمان چی میخواد؟ میگه اون اجتماع دلها. آقا دو نفری زن و شوهری؟ بچه نداری؟ نه، یه بچه داری 3 نفری، دو تا بچه داری 4 نفری. جمعتون صمیمی باشه با هم، دلاتون با هم نزدیک باشه، خونه رو برای هم جذاب کنیم. چرا یه جوان، ببخشید من میگم، موضوع بحث من چیه؟ تربیت نسل آگاه و مطالبه‌گر در ترتیب نهضت حسینی. چرا اینقدر تاکید میکنیم؟ چون امام حسین بابا یاد داده. چون اگه بچه ما تو خونه خوب تربیت نشد، تو مدرسه و دانشگاه نمیتونه خوب تربیت بشه. چرا کوتاه پدر مادرها کوتاهش میندازن گردن معلم و استاد دانشگاه و جای دیگه؟ مسئول مملکت در قبال جوانان و جوانان مسئوله، ولی مسئول تربیت بچه ما نیست که دیگه. بچه یه سلام کردن وقتی نمیتونه بکنه، از خودش نمیتونه دفاع کنه، اینا کجا اتفاقات تو خونه؟ این اتفاق خوبه تو خونه میفته. چرا یه جوان نه یک بار نه دو بار بارها، ما خوشحال، ما به خدا ما خوشحاله. من الان قبل از اینکه قبل از اذان با اینکه 3 تا منبر دارم، یه جوون یه مشکلی پیدا کرد، من رفتم کارش حل کنم، با استرس و عجله رسیدم تا الان تفش کنم توی شورای امور. بیشتر وقتایی که من 5 دقیقه 10 دقیقه با تاخیر جای میرم بخاطر دست من کار دیگرانه. چرا باید کوتاهی دیگران رو دیگران تحمل کنم؟ یکی دوبارش خوبا. من به عنوان یک آخوند افتخار میکنم که مشکلات جوونا و نوجوونا رو به خصوص حل کنم. چرا بارها جوونا و نوجوونا باید برسن به من؟ حالا بماند که با فوش شروع میکنه، اشکال نداره، دوش دونمون. امیدواریم که در این دولت جدید این اتفاقای تلخ اون 8 سال نیفتاد. به جرم این که رئیس جمهور این لباس رو داره، فوشش هم باید بخوره. به جرم این که روغن گیر نمیاد، نه باید خوش بخورم. به جرم این که پوشک بچه گیر نمیاد، ان شاءالله تکرار نشه. اما ما فاشخورمون قبلیه، خدا رو شکر. شما فاش بده خالیش و خالت خوب بشه ما خوشحال. چرا یه جوان باید بیاد نیم ساعت چه دقیقه اول به من فاش بده، من وظیفه داشته باشم صبورانه گوش شنوا از کوره در نرم، عصبانی هم نشم، تحویلش هم بگیرم، بشه بگم عزیزم بگو بگو بگو، خب بگو بگو، چه دقیقه حرف بزنه، در حین حرف زدن از گوشه چه جمعی اشکا سرازه بشه، بعد چه دقیقه بگه خدا خیرت بده حالم جوان، با چه دقیقه؟ چرا این چه دقیقه رو به نمیدن تو خونه بجا چه دقیقه دو روز وقت نمیذارم؟ چرا نمیشینیم آقایون برادران عزیزان همه تو مستدارید من درس بس میدم، ولی چون خبرهای تلخ از خانواده آمرسه دارم از میکنم، تو رو خدا خانم خونه وقت بذار براش بره، خونه رو جذاب کن که وقتی این آقای خونه رفته بیرون میخواد برگرده تو خونه با اشتیاق برگرده تو خونه، نه اینکه وقتی میرسه تو خونه حالش بدتر بشه. وقت نیست اینجا کلاس نیست من بگم چه کارهایی بکن که خونه جذاب بشه، نه تو کلاس گفت آقای خونه خونه رو اینقدر جذاب کن که خانومت که حالا مشغول خانه‌داری و تربیت فرزند اگه شاغل هم باشه که بماند، نسبت به خونه شما حس خوبی داشته باشه. چرا یه خانم میگه که وقتی شوهرم از سر کار میاد کلید میندازه خونه تنم میلرزه؟ اخلاق خیلی چیز خوبیه، محسن دارم میخوام اینو یاد بده به خدا. ما از شب تا صبح هم بشینیم بکوبیم به تبل و سنج و زنجیر بزنیم و روزه بخونیم و گریه کنیم و این پیام ها رو نگیریم از محسن باختیم. شما به هیئت اینجا الان دو ساعت از اول تا آخرش نهایت چه دو ساعت؟ 12 شب دو ساعت میخوایی 24 ساعت به اینجا محبت از محسن بگیری، اشتیاق بگیری، انرژی بگیری، شارژ بشه و بیاد بخونه. اما وقتش که تمام میشه این محبت کجا باید بیشتر به وجود بیاد؟ تو خونه. خونه باید منبع جوشش محبت باشه. آقا یه وقتایی بشین پای اصلا همینطوری خسته 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 ای خانم خونم خسته 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 است، بشینید 5 دقیقه با هم گفتگوی سلیمان امام زمان اینو میخواد. امام حسین این کار رو کرد با بچه‌هاش تو سخت‌ترین شرایط. عرض میکنم این که دلاتو با هم نزدیک بشه، مهربون باشه، مهربون سعی درک کنیم، همون خستگی همو درک کنیم، محبت به زبون بیاریم، به همدیگه احترام کنیم، بچه‌هامو یاد بگیرن. بچه‌ای تو خونه یاد نگرفتن جای دیگه خوب یاد نمیگیرن. و من آخون چقدر تو مسجد میتونم با بچه‌ها کلاس بذارم حرف بزنم، اون معلم تو کلاس چقدر میرسه غیر از درسش با بچه‌ها کار تربیتی بکنه، اون استاد دانشمند کسی نمیرسه. من خودم 3 تا بچه دارم از پشت کنه نیومدم، اونا رو لمس کردیم هممون. بچه باید برش وقت بذاریم، بچه فقط نیازش خوراک و پوشاک و مسکن نیست، که اینقدر بحث معیشت زن که به تعبیر قرآن معیشت سخت قبول داریم، سخته توی بی پولی دخلت به خرجت نمیرسه، 10 روز اول حقوق تموم تلید، نیازهای خودت رو نمیتونی تامین کنی، شرمنده زن بچت میشی تو همین شرایط سخت که متاسفانه امیدواره که درست بشه. ما مثل شما امیدوارم قیمت لوازم خونگی بیاد پایین، قیمت طلا بیاد پایین، مردم راحت تر بتونن زندگی کنن، ما هم خوشحالیم. اما امام حسین به ما یاد داده، امام حسین مرد روزهای سخته، امام حسین مرد هنرمند روزهای سخته. آقا حالا که شرایط اینه میخوایید رها کنیم همه چیزا؟ بعضی خانواده رها کردن، اصلا نمیدونی بچهش کلاس چندومه. آقا درسته که گرونی و نمیدونم همه یه چیزایی که شما میگید ما هم میدونیم، هر کی مقصر ان شاء الله خودش بتونه جواب بده. کوتاهی میکرد رئیس جمهور جبهه انقلابی باشه، رئیس جمهور جبهه اصلاح، هر کی میخواد باشه باید جواب. اما من و شما تو این شرایط سخت باید هوای خانوادهمون رو داشته باشیم. صریح قرآن یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا، از خودتون و خانوادتون اهل محافظت کنید. آسه حفاظ چطور پولتو بذاری تو گاوصندوق تو بانک حفاظت میکنی از اشکال خوبی هم میکنی؟ زن و بچه‌تون محافظت کن، سپر بلای زن و بچه‌ت باش تو همین شرایط سخت، تو همین روزهای گرونی که دخلتون به خرجت نمیرسه. عزیزان نگید آقا. ببین من خودم تو میدون کارگرا رفتم، اونجا وایستادم به عنوان کارگر، رفتم کارگری کردم، بنایی کشیدم، هر بیشتر کاری که الان خیلی از عزیزان رفتم انجام دادم، بخاطر میفهمم شما رو تو همین شرایط سخت. حواستون رو داشته باشید، اگر شما حواستون داشته باشید دیگران دلسوز نیستن، هر کی مشغول زندگی خودشه. بچه تو رها کردی برای کی؟ بچه رو واگذار کردی به این گوشی. اینترنت خوبه، گوشی خوبه، پیشرفت در علم و فناوری خیلی خوبه، اما باید مهارت استفادهش هم یاد بگیری. بچه من چون تو کلاس درس دانش آموزا برم، کلاس متوسطه اول، هفتم، هشتم، نهم دانشگاه درس میدم جوانا، میفهمم من مخاطبم میفهمم چی تو کلش میگه، چی میخواد، باید چه کار کنه تا اینا تو مسیر درست حرکت کنن. خیلی جاها نمیخوام بگم تقصیر رو گردن کسی نمیخوام بندازه، هر کس به اندازه خودش مسئولیت داره. جوان و نوجوان باید خودش تلاش کنه بفهمه چه کنه. پدر و مادر تلاش کنن بچه رو خوب تربیت کنن، نسل آگاه. یه اتفاق تو جامعه میفته، بچه ما نمیدونه، بچه ما نمیدونه، بزرگ ما نمیدونه، بعد که برش توضیح بده بگه اینجوری بود، بگه ما رو به خدا اینجوری. چرا ما نسبت به یه سری مسائل و حوادث اطلاعاتمون رو بالا نمیبریم، آگاه نمیشیم؟ آقا جامعه رو خانواده ها میسازن. اگه حال اعضای خانواده تو خونه خوب بود، حالش جا بود، محبت دید، احترام دید، تشکر دید، درک شد، این حال خوشه سرایت میکنه به کوچه و محله و کلاس و دانش. معلمی که تو خونه اعصابش خورده میاد تو کلاس اعصابش سر کی خالی میکنه؟ طبیعتا سر دانش آموز. دانش آموزی که تو خونه اعصابش خورده میاد تو کلاس نگاه میکنه زرب زده تو چشای معلم، ولی نمیفهمه چی میگه. اون کسی که رفته سر کار، کارمنده، تو خونه اعصابش خورده، با همکارش بحثش میشه، پشت برمون که میشینه بی خودی درگیر با برمیه. ببینید این اختلافات، این به هم ریختگی ها نشأت میگیره از تو خونه. آب آن از کوزه همان برون تراود که در اوست. درست؟ تو کوزه هر چی توشه میاد بیرون. اگه آب خالص ناب آب میزه بیرون، اگه چیز دیگه است که چیز دیگه. اگه اتفاق خوبه تو خونه افتاد، من اگه برسه بسیاری مهارت ها رو میگم، چه کنیم که خونه جذاب باشه، چه کنیم که حال خانواده ها خوب باشه. پس اولین اتفاق اجتماع دلها، دلان برم نزدیکتر بشه. تا تو خونه با زن و بچه مهربون نباشی، احترام نظری، تشکر نکنی، محبت نکنی، نمیتونی تو جامعه آدم موفق باشی، نمیتونی. تمرین در خانه، تمرینگاه. نکته کن خانه کارخانه است. جارت میری کارخونه، انتظار داری از این کارخونه چی بیاد بیرون؟ یه چیزی تولید میکنه دیگه، یه چیزی تمرین جامعه بود. آقا خونه کارخانه است، تولید فرزند و مهمتر از اون تولید محبت. ببین شما محبت از کجا میخوای به وجود بیاری تزریق کنی به جامعه؟ تو خونه است، کارخونه، یعنی خروجش محبت، احترام، تشکره. حس خیرخواهی تو خونه داشته باشه. مرد خونه میرسه خونه خسته، خانم خونه نهار آماده کرده، شام البته غیر از این 12 شب که خانوما یه خدا قوت بهش میگیم خستگی در میاره، غیر از صبحونه بالاخره نهار شام مهمان امام حسین دیگه، خانوما باید بیشتر در امام حسین گرده کنه، چون امام حسین 12 شب هواش رو داره، حداقل شام و نهار درست نمیکنه. آقا نهار درست کرده، میل فرمودی، آقا از اون افتاد، خانم از این در سفره رو بسد، کی باید جمعش کنه؟ مثال میزنم، حس خیرخواهی. آقا پس این سوره واقعی که هر شب جمعه میخونیم و حافظ سوره واقعی هم هستید، از چی میگه؟ و از اصحاب الیمین، ما اصحاب الیمین و اصحاب شمال باست، از سابقون، از سابقون، اولای کرد ما قرار، یعنی چی؟ یعنی سبقت در کار خیر. کجا؟ تا تو خونه نتونم در کار خیر سبقت بگیرم، تو مدرسه و دانشگاه و سرکار و مغازه و محله و مسجد نمیتونم. یه جور داره برعکس میدیم، میخوام تو جامعه تمرین کنیم، تو خونه اجرا کنیم، اونم شاید بشه، ولی اصل اینه. آقا پاشو بسم الله، اصلا یه مثال خیلی ساده بچه ها میدونم، ما به ما گفته ما بچه ها گفته ما با کسی که سلام میکنه سلام کننده چند ثواب داره؟ بچه ها بیان کسی که سلام میکنه چند ثواب داره؟ نه مثل این کار سر شد بزرگا بگم 69 از 70 تا اون که جواب میده چند تا؟ یه دونه. دلیلش هم میدونید؟ دلیل عقلی داره. روایت های ما دلیل و حکمت عقلی باشدش هست، دلیل داره. میگه آقا مرد طلا دستش نکنه حرومه، نمازم نخونه باطله، زن طلا تا میتونه طلا ده. دلیل داره، دلیل علمی داره. یه مثال زدم آقا 70 تا ثواب 69 رو سلام میکنه. خیلی 69 تا 69 برابر یکیش هم که جواب بده. چرا؟ میخواد شما رو تشویق کنه به خیر خواهی. شروع کن، شروع کننده باش، تمام شروع کننده باش در کار خیر که یه دونش سلامه. حالا بعضی هم با سلام حال نمی کنن بگن درود، اشکال ندار با درود کنن. البته درود ترجمه سلامه دیگه، تا در زمان از منظر زرتشت اشکال نداره. ما در مورد زرتشت هم خاصی ساعت حرف میزنیم. زرتشت یکی از دینهای پذیرفته شده ماست، تو قانون ما اومده، نماینده مجلس هم داره ازش حرفی نداره. آقا سلام یه کار خیلی دیگه، کمترین کار خیلی سلام کردنه. یه شروع کننده باش. آقا تو خونه کار رو زمینه، همه اعضای خانواده خستن، زن، شوهر، بچه ها، بچه از راه رسیده، درس خونده، حوصله نداره، مادر خسته است، پدر خسته است. حس خیرخواهی نخودم اینه تمرین کنه. هر از نمو جمع کنم. تا اینجا چی گفتیم؟ خانواده، آقای خونه، خانم شما سرمایه شماست، دارایی شماست. افتخار نکن به این پولایی که تو حساب خوابوندی. افتخار نکن به اون ماشین 60 بلندی که زیر پاته. اونم سرمایه است. ولی این سرمایه تره. سرمایه و دارایی که همه جا به دردت بخوره. خانم خونه، آقای خونه سرمایه شماست، دارایی شماست. قدرش رو بدون. استفاده کنید از هم. اینا غنیمته. پدر مادر ها، بچه های شما سرمایه های شما. چه کنیم که مسئول مملکتی که نزدیک 30 سال در رأس کار داره کار میکنه هنوز نفهمیده که یکی از بهترین سرمایه های این مملکت جوانای ما؟ نفهمیده. بعید هم میتونم بفهمم. کسی که 30 سال نداره دیگه نمیفهمه. پریروز یکی از کسانی که مسئول بوده تو این مملکت بیش از 12-13 سال، شما پست حساس دستت بوده. ببخشید نمیتونم ادبیات دیگه به کار برم، مجبورم خیلی وزین حرف بزنم، راحت نمیشدم حرفشو بزنم. بعد مالی داری افاضه میکنی، به فکر مردمی، برای جوانها درسوزی میکنی. شما که تو اون پست 12-13 سال میتونستی کلی خدمات ارزنده ارائه بدی، کجا بودی بس بالا؟ فکر نمیکنی داری شعار میدی و مردم گول میزنی؟ حس درسوزی. آقا سرمایه جوان اومد شده یک شب برده جوان رو سلام کرد، بحث خانواده رو شروع کردم تا شب هشتم که متوسل بشه به روح متحر و منور علی اکبر جوان امام حسین علیه السلام، ایشالله اون شب سلام کرد. جوانای ما نه خودشون ها، قلبشون. ما جوان با هر تیپ و قیافه دوستشون داریم. تو عمل هم ثابت کردیم ما با هیچ جوانی زاویه نداریم. جوانای ما همشون از دم دوست داشتن. سال گذشته ایام به هم ریختگی بود. حالا اونوری ها میگن فتنه، این دلیه چیز دیگه میگن، کار نداره. اوضاع مملکت سر یه نفر برده کار نداره. تو اوج اون درگیری ما رفتیم تو دل جمع دانشگاه. میگفت آقا نرو نرو، شما عمامه از سر پرد میکنم. میگفتم میگه به اتفاق هم افتاد. تو آقا این جمعه رو هم میشنستم. ما از امام یاد گرفتیم. امام وقتی که رفت شهید مطهر نمیدونم حالا عراق بود کجا باشه دیدار کرد، گفت آخا شما میخوایی حکومت شاهنشاهی رو ثابت کنی، حکومت اسلامی تشکیل بدی، فکر نمیکنی لقمه بزرگی برداشتی، فکر نمیمونی توش. امام فرمود مردم ایران را من میشناسم. مردم شناس بود، مردمش قدردان ایران. تا همین الان جوان را ما میشناسیم. آقا ما پارسال رفتیم تو دانشگاه تو مدرسه، هیچ اتفاقی نیفتاد، هیچ جوانی به من بی احترامی نکرد. شما جوانو درک کنم، میفهمم چیه، میفهمم چی میخواد. امام علی علیه السلام شب هشتم مفصل در مورد جوان عرض میکنم. جوانای ما دارایی ها و داشته ها و سرمایه های ما، غنایم ما، اینا غنیمت های ما، باید نهایت استفاده رو ازشون کرد، باید نهایت محبت رو بهشون کرد، باید نهایت آقا این مصوبات مجلس که هست باید نگاه کنم ببینم این نیازهای جوانا چیه. جوان رو شما پر و بال دادی، کشور حرکت میکنه. جوان موتور محرک کشوره. جوانان امام علی هم تو نشد بلاغه معدن میگم یه جمله داره، میگه قلب الحدث کل ارض خالیه. قلب جوان یه زمین آماده است، پاک. خب وقتی من و شما به فکر جوان نیستیم، این قلب پاکش رو تسخیر نمی‌کنیم، محبت ما تو دلش قرار نمیگیره، یه چند تا آخون میبینه فرار میکنه، یه چند تا نسجدی و هیئتی و نمیدونم اینا میبینه فرار میکنه، خب قطعا کسی اینا جاشو میگیره، جذابیت هم داره کارش. عرضم تمام. یه مثال بزنم روزه رو بخونیم. آقا گفتید خانواده دوست باش باش. یه الگو از نبی عبدالله، ایام شهادت دیگه. ما در پرتو نهضت حسینی میخوایم نسل آگاه تربیت کنیم. آقا امام حسین خانواده دوست میخواد. سوال جوانان پرسن اگه خانواده دوست بود چرا زن و بچه شو تو بیاو؟ مگه خونه و کارشمه نداشتن تو مدینه؟ زندگی داشتن. بچه‌های امام حسین بچه شهر بودن، که از بهترین شهرهای اون زمان، به قول خودمون بچه شهری بودن. بیابون ندیده بودن، تازیانه ندیده بودن، خار مغیلان ندیده بودن، دشمن تا دندان مسلح نیزه به دست و شمشیر به دست ندیده بودن. پس از امام حسین میپرسیم آقا شما یک خانواده دوست نیستی که به ما میگی بچه هوای زن بچه رو داشته باشه؟ سین چه کاری بود کردی؟ چهار تا جواب داد. یک، امام حسین بچه بود زن بچه شو بیاد. اون شبی که از مدینه شبانه خارج شد، چون حاکم وقت مدینه گفت یا با ما بیعت کن یا کشته میشه، برای رفت کنار قبر پیغمبر، عرضه داشت یا جدا انما خرش به من خارج میشم از کنار قبر و بارگاه تو کرهم، از یه اجبار مجبورم برم. آقا شما تا مجبور نکرده که نمیدی از جایی که وطن شماست. وامسن وطنش مدینه است، کسی که بیدلیل وطنش رو ترک نمیکنه پس مجبور بود. دو، کسی مسئولیت قبول نکرد. یه نفر اومد جلوی وامسن گفت آقا جان حالا که داری میری بچه‌ها رو نبر، زنا رو نبر، بیابون خطرناک سخته. بعد فرمود تو مسئولیت رو باید میگیری؟ گفت نه. کسی مسئولیت قبول نمیکرد. شما یه مسافرت کوتاه مدت میخوای بری، بچه‌ها رو میخوای بذاری خونه مادرت، خواهرت، برادرت، نمیدونم هم خودت سخته، هم اون طرف مقابل. نهایت دو سه روز امام حسین که میخواد بره معلومه که برگرده. پس کسی مسئولیت به عهده نگرفت. سه، اگه بچه‌هاشو بذارن مدینه میمون گروگان میگرفتن. بچه‌هاشو گروگان برداشتن، گفتن دست از اهدافت بردار، یا بچه‌تو میکشون یا همسرتو میکشون یا خودت، باید تسلیم بشی. امام حسین زیر بار ننگ و ذلت نمیاد. پس امام حسین عاقلانه است که زن و بچه‌شو با خودش آورد. گفت حداقل با خودم میبرم، هر کجا میرم همراهشون دارم. نکته‌شو به گوش بده ارزم تام. آقا این که من بیام هوای زن و بچه‌مو، خانم هوای شوهرش رو، شوهر هوای خانومش رو، زن و شوهر هوای بچه‌هاش رو داشته باشن، این خانواده جا وقتی که وضعمون خوبه مشکل نداره که هنر نیست، وقتی که کار سخت میشه امام حسین مرد روزهای سخته، امام حسین هنرمند روزهای سخته، به ما یاد داده، میگه در سخت‌ترین شرایط دخلت به خرجت نمیرسه، وضعیت مالیت خوب نیست، نمیتونی امکانات اولیه خونه زندگی تو تهیه کنی، در همین شرایط سخت هنر داشته باش، هوای زن و بچه داشته باش. این هنر، این امام حسین به ما یاد میده. امام حسین تو بیابون عرض کردم دیگه، روز دوم محرم پیاده شدن همه دیگه، یعنی فرد بیا بمونن اینجا، اینجا دیگه شما تو خونه کارشناس شما، اونم نه خونه و ساختمان رو به تعبیر امروزی آب و برق و گاز همه امکانات، نه یه چادر، یه خیمه، با این همه استرس و ناراحتی تو شرایط سخت هوای زن و بچه‌ش داشت. من دو سه نمونه شو بگم، مقدمه روزم عرضم تمام. روز دوم محرم وقتی که علی عبدالله متوجه شد که با حر گفتگو کرد و متوجه شد که نمیتونه برگرده، نه راه بازگشت داشت، امام حسین تلاشش رو کرد. ببین یه وقت ما توی یه جایی گیر میکنیم تلاش نمیکنیم. امام حسین گفتگو کرد، تلاش کرد به اجازه بدید برگردن مدینه، گفتن اجازه نداریم، اجازه بدید به جایی غیر از کوفه برم، میره به شهر دیگه، اجازه نداری بره. امام حسین متوجه شد دیگه واقعا اینجا پیاده بشه، دستور داد نکتش امام حسین خانواده دوست تو شرایط سخت و بحرانی، دستور داد به جوانان بنی هاشم بزرگترها، مردا محارم بیاد با احترام با محبت این بچه ها رو از این مرکب ها پیاده کن، هوای بچه رو داشته باشه. اینقدر توصیه کرد به زنان و کودکان یعنی حس محبت امامزه به زن و بچهش. قمر بنی هاشم فرمود برو کنار کجاوه زینب، زینب عقیله بنی هاشم، زینب عهد کرده هر کجا حسین میره زینب هم میره، برو کنار کجاوه زینب این پاهاتو پله کن با احترام عقیده بنی هاشم پیاده بشه. این حس خانواده دوستی هم یاده اون خیمه هایی که امام حسین بنا کرد، نه نکته روانشناسی داره، خیمه زنان و کودکان رو در بین خیمه گاه قرار داد که اینا استرس و ناراحتی کمتر بترسن، چون میدان جنگه پیامون برقرار خواستی داره بارو خاموش کنید. شب عاشورا خوبی خواهر برادر خیلی جمعشون صمیمی بود، حضرت زینب بیرفت تو خیمه امام حسین، امام حسین خیمه حضرت زینب، بیرفتم خیمه قمر بنی هاشم، هم حرف میزدن همدیگر آروم میکردن درد دل میکردن. بیبی زینب میفرماد رفتم دیدم امام حسین تو خیمهش نیست، گفتم خدایا حسین کجاست؟ حضرت زینب اصلا تحمل نداره حسین رو لحظه ای نمیدونه. از خیمه امام حسین بیرون زد دیدیم دورترا یکی تو تاریکی هی خم میشه یه چیزی رو برمیداره و میزنه، رفت آروم آروم نزدیکتر دید حسین، میگفت حسین جان تو این تاریکی شب چه میکنه؟ امام حسین که شب عاشورا است قردا قرار جنگ میشه باید نیرو مجهز کنه، اما فکرش میشه بچه هاشه مرد خونه خانم خونه در سخت‌ترین شب هوای بچه ها خودتون رو داشته باشه. گوزن جان چه میکنی؟ فرمود مثل فردایی خیمار آتش میزنن، این بچه ها از خیمه ها بیرون میدادن، دارم خار و خاشان که زمین رو جمع میکنن، کمتر خار به پای بچه های حسین. اینا رو ما روزه شو بکنم گرده شد بکنم، اما نکته شم باید نشده باشه دیگه. کجا امام حسین هوای زن و بچه‌ش رو داشت؟ تو سقاخانه قمر بنی هاشم نشسته، از همین جا دلها رو روانه کن کربلا. این روزه رو امام زمان تو ناحیه مقدسه میگه جد غریبم حسین لحظات آخر عمرشه، تو گودی قتلگاه افتاده آب نخورده، بدنش پر از زخم شمشیر رو میزن. کسی که دیگه حال اینو من میگم آهی تو روایت نیست، شاید امام حسین هی میخواست بلنش بلنش میشون دوباره میخورد زمین، توانی نمونده در همه دادن صحنه ها رو میبینن خیلی جان سوزه، زن و بچه که نمیتونن برن کنار گوده قتلگاه، از دور دارن نظاره میکنن اوضاع میدان رو میبینن چه خبره. امام زمان میفرمان جد غریب حسین همینطوری که تو گودی قتلگاه نشسته بود داشت با خدای خودش مناجات میکرد که بر صدا شدید صدای بلند شد آی لشکریان به خیمه های حسین حمله کنید، خیمه ها رو آتش بکشید. حسین غیرتی غیرت الله، امام زمان میفرماید تا این صدا رو شنید تمام توانش رو جمع کرد رو دو کنده زانو نشست، نتونست بلند شه بیسته دو کنده زانو. امام زمان میفرماید یه نگاه سمت خیمه ها تمام توانش رو جمع کرد فریاد زد یا شیعه تبریز و بیا آی دشمن آی شم آی عمر سن، اگر دین نداری و از معاد نمی هراسی تا حسین زنده از اجازه ندید کسی به خیمه های حسین حمله کنه، تا حسین زنده از اجازه ندید کسی خیمه ها را آتش بزنه. اما عرض میکنیم حسین جان ارباب جان قربون دل مهربونه، اما کجا بودی بعد از شهادت حبیب که سر از بدن حسین جدا شد، دیگه برادر زاده چه کنی؟
خیمار دارن آتیش میزنن.
عجب نامردان فرمود هم به جان به بچه ها علیکم هم انفرار، به بچه ها و زنها بگو فرار کنن. عزیزان اگه این صحنه رو من خودم نمیدیدم، میدن روز جانسوز نبود. یک هفته پیش یکی از همسایه‌ها تو حیات خودش آتش دوزی شد. من از نزدیک دیدم به خدای عبدالیم کنار این ماشین آتیش گرفت. اتفاق خاصی هم نبود، این آتیش کوچولو بود. من تا اومدم برسم بیرون، این زن و بچه با استرس و نگرانی با پای برهنه دوان دوان اومدم تو گوشه داد و فریاد. شما تصور کن مردان اسب سوار به سمت خیمه حمله کنم. بیبی زینب اومد همه بچه ها رو جمع کرد تو فرار کنید. عزم تمام امام حسین خارا رو برداشته بود دیگه درسته. یه وقتی در همه از خیمه فایده این نداره، دستاش و گذاش رو سرش، عرض داشت با محمد و علی. گفت چرا فرار میکنی دختر جان؟ گفت میترسم جسارت کنی. گفت میخوام دامنت آتیش دامنت رو باموش کنم، فرار نمو. حسین جان
جو دادا ای خدا ما
الله لا تلاه لن قوم الظالمين سيئة والذين